سلام علی آل یاسین.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز
دوست دارم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم و شاید چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیر یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید دیگرم. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که می‌بینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو می‌بینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
به نام خداوند عزیز مهربان. شنونده های گرامی رادیو ایران سلام، اوقاتتون بخیر. امروز هم قراره به یکی از مجموعه های خلاق و تولید کننده کشورمون برم تا با آقای فرهاد نظری دوست آشنا بشم. ایشون همراه با خانواده هنرمندشون مشغول تولید انواع صنایع دستی چوبی به ویژه آثار معرق و منبت، ظروف خراطی شده و زیورآلات چوبی و آموزش تولید این محصولات در شهر کرج هستند. آثار این مجموعه بسیار با کیفیت و چشم نوازن و به همین دلیل دعوت می کنم که در برنامه امروز من رو در این مجموعه تولیدی آموزشی همراهی بفرمایید. به علاوه اگه شما هم جزو کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین از تجربه خودتون در برنامه خاص باشید صحبت کنین، کافیه مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900.
سلام و ارادت. سلامت مشکل.
ماشاءالله خیلی عمالی. از پله ها که دارم میرم پایین، دور تا دور بریدگی های مختلف درختان، تنه های درخت، پوسته درخت و انواع اقسام کارهای چوبی. سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام.
به شما شنونده ارزشمند بگم که وقتی که جناب آقای فرهاد نظری دوست رو ملاقات کردم، اولین بار البته، یک لباس خیلی شکیل و مجلسی داشتن که میرفتن یه دفتر پستی رو پیدا کنن تا بسته ای اونجا پست کنن. امروز که ایشونو در کارگاه دیدم، یک لباس کار سرهم پوشیدن، دستان تماماً آغشته به کار، پینه هایی که روی انگشتان بسته شده نشون میده که ایشون چقدر در کار مشغول هستن و مطمئنم به محض اینکه میکروفون رو از اینجا ببریم بیرون، ایشون دوباره با همین دستان زحمتکش و هنر آفرین میخوان مشغول کار بشن و این در واقع ماهیت متین جناب آقای فرهاد نظری دوست. اما یک کتاب اینجا نظرم رو جلب کرد، آموزش معرق خط برجسته، که پشت جلد این کتاب مختصری راجع به جناب آقای نظری دوست نوشته. بخشیشو براتون بخونم. فرهاد نظری دوست در سال 1341 در اهواز متولد شد. دیپلم خود را در رشته مکانیک ماشینالات کشاورزی در سال 1360 و فوق دیپلم را در دانشگاه تربیت معلم رشته حرفه و فن در سال 1363 و کارشناسی را در رشته صنایع دستی گرایش معرق چوب از دانشگاه پردیس اصفهان در سال 1370 اخذ نمود. در طول خدمت در آموزش و پرورش، ضمن تدریس در مدارس راهنمایی و هنرستان‌های سد کرج، به دلیل فعالیت در بخش صنایع دستی و هنر معرق‌کاری در سال 1374 مرکزی دایر نمود. این مرکز با همکاری خانواده و همچنین هنرجویان فارغ التحصیل شده هنرستان‌ها در این رشته در زمینه تولید، آموزش، رنگامیزی هنر معرق کاری ارزنده را ارائه می‌کند. خب من الان تو همین کارگاه هستم، همین کارگاهی که الان وصفش رفت. خدمتتون هستیم در جهت معرفی مجموعه هر آنچه که ضروری می‌دونید. سلام شما و شنونده برنامه.
سلام به همگی. عرضم به حضور شما، مجموعه ما یه مجموعه هستش که تولیدیه در اصل، یعنی تولید صنایع دستی در زیر مجموعه چوب، که یکی از زیر مجموعهاش معرق منبت و چیزهای دیگه است. ما این رشته معرق رو بیشتر روی این قضیه داریم کار میکنیم، یعنی تولیداتش انجام میدیم، ولی خب تو مجموعه ما هم تولید داریم هم آموزش داریم، کارهای خدماتی دیگه هم توش انجام میدیم. مثلا هنرمندایی که کاراشون رو به یه جایی رسوندن در هنر معرق کاری، چه در استان چه در جای دیگه کشور، کارشون رو به دلیل اینکه ما دقت عمل خاصی روی تکمیل آثار معرق کاری داریم، به اینجا مراجعه میکنن و کار رو به ما تحویل میدن تا ما بتونیم اون کار رو تکمیل کنیم. اصطلاح میگن رنگ کاری، یعنی بخش آخری و انتهایی تولید اثر تکمیلمونه با رنگ، که مثلا اثری ممکنه بین یک هفته تا یکی دو سال کار شده باشه روش، بعد به جایی باید اطمینان پیدا کنن که اون کار ارائه بدن. در نتیجه ما این سعادت رو پیدا کردیم که اعتماد هنرمندا رو جلب کنیم که بتونن به حساب آثارشون رو به ما ارائه بدن.
زنده باد. کار از کجا شروع شد؟ چجوری این مجموعه شکل گرفت؟ اینجا در کنار سایر اعضای خانواده قوم و خویش هستید یا احیانا هنرمندان جدیدی رو به کار دعوت کردید؟
درسته که دنیا همه چیز جدیه، من همه چی به شوخی گرفتم، یعنی جالب اینه که به شوخی دیدیم شروع شد و به جدی ختم شد. البته این من چون معلم هستم و در کنار معلمین به حساب این کار انجام دادم، فکر میکردم این یه کار جانبی باشه، ولی شد کار اصلی ما در اصل. من کارم رو توی مدارس با آموزش معرق شروع کردم، چون معلمم بودم، مدارس مختلفی چون ما رو میشناختن خودم رو اول جذب میکردم برای اینکه بتونم این رشته رو آموزش بدم. بعد چون رشته درسی دانشگاهیم صنایع دستی بود، ولی رشته تربیت معلمم به حساب معلمی بود و معلم حرفه و فن، اینا دست به دست هم داده بودن و با توجه به تواناییهایی که توی تحصیل به دست آورده بودم، تونستم به هر حال یه حرفه یه شغلی و در کنار معلمی انتخاب کنم. آهسته آهسته این تبدیل شد به اینکه خانومم خوشش اومد از این کار و ایشون رو هم آوردم توی کار، یعنی ایشون هم اومدن آموزش دیدن و الان خودشون یکی از بهترین استادکارهای مجموعه هم و در از استادکار اصلی هستن، یعنی از من هم بهتر درس میدن به این صورت. بعد یه دخترم و پسرم که تو مجموعه ما بزرگ شدن، اونا هم آموزش دیدن یاد گرفتن و در کنار من الان دارن فعالیت میکنن، هم آموزش میدن هم کارهای مدیریتی بازاریابی و کارهای دیگه ای رو توی مجموعه ما انجام میدن.
کارهای مقدماتی همه تو همون فضای خانه مسکونی بود یا مثلا زیرزمین خاصی داشتین کارگاهی درست کردین؟
خب از نظر مکان میفرمایید، ابتدای امر که من تو مدارس تدریس میکردم، بعد بعضی از هنرجوهایی که ما آموزش میدادیم اصرار داشتن که ما یه مکانی داشته باشیم به اونجا مراجعه کنن. خب ما یه اتاق داشتیم توی خونمون مناسب این کار بود، خودم و خانومم به صورت خصوصی اول آموزش میدادیم. این آموزش دیدیم داره گسترده میشه و داره فضای خونه رو که محدود هستش رو تنگ میکنه. مثلا حدود سال 71-72 یه مکانی رو دایر کردم که بزرگتر بود دیگه، توی بازار به حساب توی مرکز شهر، و اونجا شروع کردم به آموزش دادن. در کنار اون من با سازمان صنایع دستی کار میکردم و چه در خونه چه در اون مکان آثاری رو تولید میکردیم به سازمان صنایع دستی و جاهای مختلف ارائه میکردیم، یعنی تولید میکردیم. این کار هم آموزشی بود هم تولیدی. بعد از اون دیدیم که نه، جا باید بزرگتر بشه. من 7-8 سال یه جای دیگه بودم، جامو کوچکتر بود، کارگاه رنگم یه جایی بود، آموزش هم یه جای دیگه بود. بعد این دوتا مکان اصلا فاصله داشتن، یه مقدار توی کار تولید دچار اشکال بودیم که خوشبختانه یه فضایی تونستیم بعد از مدت ها که الان 22 ساله اینجا هستیم، یه فضایی رو درست کردیم که هم میشه تولید کرد، هم میشه کار رنگکاری انجام داد، هم میشه آموزش داد، هم که در اختیار مردم قرار بدیم این لوازم کار جانبی معرق کاری.
زنده بود. یعنی اینجا حالت فروشگاه و نمایشگاه هم پیدا کرد.
بله، تا حد خیلی کوچیکی حالت فروشگاه داره، ولی 90% 80% جنبه تولید داره اینجا.
سر صدایی تو کارگاه جانبی بود، اونجا هنرآموزان مشغول تعلیم و تدریس هستن.
بله بله، الان مشغول هستم که در اصل هم اونجا کارگاه تولید ماست هم آموزش. چون معلم بودم و دیگه ویژگی ما معلم آموزشه، گفتیم که این هنر هم در اختیار مردم باشه. خیلی جالب این که هر کس که میاد اینجا آموزش میبینه به بازار وصل میشه، چون ما به بازار تقریبا متصل هستیم. یعنی هر کس میاد اینجا، در دیوارای اینجا رو میبینه، نمایشگاه اینجا رو میبینه و آثار اینجا رو میبینه و خط تولید ما رو دیده، تونسته برای خودش حرکتی انجام بده. بلا فاصله از بچه 7 ساله گرفته تا 70 ساله تونسته توی بازار، حالا بازار از کجا شروع میشه؟ اول از خانواده شروع میشه، یعنی پدر مادر خواهر برادر فامیل و بعد همسایه ها و همینطوری که اگر کسی بخواد همجی رشد بده اون رو میتونه به بیرون به قول معروف توی بازار کار یه حرکتی انجام بده.
زنده بود.
یکی از نابترین و دلچسبترین تجربه های این روزگار حضور در طبیعت و ارتباط با عناصر و محصولات طبیعیه. محصولاتی مثل صنایع چوبی که لمس اونها هم حس آرامش رو در ما ایجاد میکنه. برای همین از آقای فرهاد نظری دوست، تولید کننده انواع صنایع چوبی به ویژه آثار معرق و منبت، ظروف خراطی شده و زیورالات چوبی، خواستم که در مجموعه کارگاهی آموزشیشون قدمی بزنیم و از نزدیک شاهد آثار هنری و فعالیت همکاران مجموعهشون باشیم. من الان تو کارگاه هستم، مرکزی که با سایر اعضای ارزشمند خانواده داره گردانده میشه. میدونید که کار گروهی و کار دست جمعی انجام دادن کاری بس دشواره. ما کارهای گروهی رو از کودکی خیلی خوب یاد نگرفتیم. اگر کسی در کشورمون ایران بتونه چه با جمع خانواده، چه با جمع قوم و خویش، چه با جمع دوستان کار گروهی انجام بده، یعنی کاری کرده کارستون. خودتون شنیدین که جناب فرهاد نظری دوست با چه صمیمیتی عنوان میکردن که من کارو شروع کردم، همسرم اومدن کنار من کارو یاد گرفتن و الان همسرم از من استاد کارتر هستن. این حرف چه تواضع بوده باشه چه واقعیت، یه مهر و محبت و دوستی رو نشون میده که به نظر من فوق العاده ارزشمنده. آیه نظری دوست، اگه موافق هستید ادامه این صحبت رو سری بزنیم به محوطه، هر کدوم از اعضای محترم موافق بودن با ما هم کلام بشن، شما معرفیشون کنیم و فضای اینجا رو از زبان شما توصیفش رو بشنویم. خب موافق هستید از همینجا برای معرفی همکاران شروع کنیم صحبت رو؟
بله، دخترم الان که پیش ما وایسادن الان الناز نظری دوست و یکی از اساتید اینجا هستن که میشه گفت خیلی از کارهای مدیریتی اینجا در مورد چه بازار، چه کار فروش آنلاین، چه تولیداتمون یکی از صاحب نظر هستن.
زنده باد. خانم نظری دوست سلام، شما و شنوندگان گرامی، فکر میکنم خیلی مناسبه که مقدمه صحبتتون رو از حس کنجکاوی من شروع کنید که این همه چوب و تخته با اسمهای مختلف اینجا چیده شده چیه؟
سلام، وقتتون بخیر. خیلی از مراجعه کننده ها مثل آقای دانشور هستن که تصورشون از چوب یه چیز کرم رنگ یا قهوه‌ای رنگه، ولی دنیای چوب دنیای خیلی بزرگیه. حالا ما اینجا توی کارگاه برای ارائه 30-40 نوع چوب گروپ داریم که حالا دو سه تاشون غیر بومی هستش، یعنی خارجیه، بقیهشون مال خود کشور خودمونه و طیف گسترده ای داره. یکی از خوبی های کار با چوب توی ایران اینه که طیف رنگی بسیار گسترده ای داریم. حالا الان که تشریف دارید چوب عناب هستش که بیس قرمز رنگ داره، چوب زرش برخلاف اون چیزی که فکر میکنید زرد زرد چوبه‌ای و سبز یعنی مغز پسته‌ای داره. بله
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.
بله
این پس چوب تنه درخت زرش،
زرش که بله. چوب کرات هستش که حالا بومی شمال کشور هستش، محلی ها بهش میگن کرات، اینجا به لیلکی میشناسن. صورتی رنگه و مثل مداد رنگی که حالا طیف گسترده رنگی داره، همین چوب کرات، همون چوب عناب، همون چوب زرش به ما پرده های مختلف رنگی میده که ما میتونیم توی تابلو یا حالا هر اثر هنری چوبی دیگه ای ازشون استفاده کنیم.
بدون رنگ مصنوعی،
خود رنگ هستن، یعنی از رنگ خود چوب ها استفاده میشه. حالا من یه توضیح اگه اجازه بدید بدم در مورد کاربرد این چوب ها که فقط در تابلو معرق نیستش که خاصیت تزئینی داشته باشه. ما زیورآلات چوبی درست میکنیم، جعبه، صندوق، میز، قاب آینه، هر چیزی که بشه از اول تاریخ از چوب ساخته بشه ما اینجا میتونیم بسازیم. ما اینجا علاوه بر آموزش خراطی، فروش و تولید ظروف خراطی داریم. اینجا یه حسنی که داره اینه که اکثر هنرجوها میتونن تولیداتشون رو در همین فروشگاه، چه حالا از طریق مجازی چه از طریق حضوری، به نمایش بذارن و به درآمد برسن. فکر میکنم با این سابقه کاری که سیستم ما داشته باشه بچه ها تقریبا به یه درآمد ثابت رسیدن، خدا رو شکر هنرجوهای ما، چه از طریق شبکه مجازی که خودشون ایجاد میکنن، چه از طریق فروش حضوری، تونستیم تو این زمینه ادعا میکنیم که موفق بودیم.
خیلی هم خوبه، یعنی شما تونستین کارآفرینی و اشتغال زایی بکنیم.
بله
به این ترتیب.
بله.
فقط یه سوال، برخی از این ظروف که ظروف قضا هستن، بله، قابلیت استفاده رو دارن یا خراب میشن؟ مثلا من اگه تو این ظرفی که الان این کاسه ای که اینجاست مثلا یک مایعی بریزم ممکنه خراب
بشه؟ بله بله، خیلی از روغن های پوشاننده هستن که میشه برای ظروفی که برای سرو غذای گرم استفاده میشه استفاده کرد. یعنی حتما شما هر جای دنیا هر ظرفی که خرید میکنید حتما باید از فروشنده یا سازنده بپرسید که آیا پوشاننده نهایی اون روغنش فود گرید هست، یعنی آیا به درد سرو غذای گرم میخوره یا نه. عمدتا غذای خشک و سرد پیشنهاد میدم که مصرف بکنن، ولی سوپ و حالا غذای گرم رو حتما توی ظروفی سرو بکنن که اون پوشاننده استاندارد لازم رو جهت سرو غذای گرم داشته باشه.
بله. ولی حداقل برای میوه های خشک و آجیل که عالی،
مشکلی نداره، مشکلی.
خیلی هم خوب. شنوندگان گرامی، به قدری نقش های داخل این چوب ها شگفت آفرین و جذاب و دلربا هست که شما حتی اگر نخرید چند دقیقه خیره اینا میمونید و بی اختیار حس لامسه به شما میگه یه دستی رو این ظروف چوبی بکشید و این یعنی قرابت انسان با طبیعت. چوب یکی از مظاهر بسیار شاخص طبیعت هست دیگه، بوی چوب، رنگ چوب.
وقتی شما دست میزنید به چوب، چوب رو برش میدید یا با مغار چوب رو میکنید، از دنیای خودتون خارج میشید، انرژی منفی از بین میره. شاید باورتون نشه، خیلی از مراجعه کننده های ما افرادی بودن که مشکلات روحی خاصی داشتن و با کار چوبی مشکلاتشون حل شده. ما با خیلی از مراکز اعصاب و روان کار میکنیم که یه جور چوب تراپی انجام میدن، علاوه بر یوگا که پیشنهاد میدن که انجام بدن مراجعه کننده هاشون یا مریض هاشون، میگن که کار با چوب انجام بده. خیلی ها میان اینجا میگن من از فلان مرکز اومدم، فلان روانشناس، فلان روانکاو منو معرفی کرده، میخوام با چوب کار کنم. میارمش، دست میزنه به چوبای مختلف، حس میکنه، وقتی همون لمسو که میکنه انرژی مثبت چوب رو دریافت میکنه.
یعنی حاصل خوبش رو دیدین؟
بله.
طرف مثلا مداوا شد؟
بله بله. عجب. هنر درمانیه که حالا ما میخوایم جزئی ترش کنیم، بگیم چوب درمانی، کار با چوب یه چیزی هستش که کاملا مشکلات روحی روانی، یا حالا مشکل نگیم، شما یه انرژی منفی داری از جایی، کاملا شما رو جدا میکنه از اون انرژی منفی. یه سری هم این سوال داشتن که ما چوب‌ها رو آیا از درخت‌های مثمر تهیه می‌کنیم یا نه. ببینید این مجموعه ما این حساسیت رو داره که از درختان دارخشک استفاده کنه، درختی که سر جای خودش خشک شده و فقط تنه اون قابل استفاده هستش. شاید یه مقدار مبلغ بالاتر باشه، ولی ما معروفیم به جایی که از همچین چوب‌های استفاده می‌کنیم و چوب خشک به مشتری ارائه می‌دیم. کار با چوب خشک یعنی لبنیاتی که آب قاطی شیرش نمیکنه. کسی که با چوب داره کار میکنه حتما باید چوب خشک تهیه کنه و حساسیت داشته باشه. اینم اضافه بکنم، ما روز درختکاری به خاطر اینکه از طبیعت داریم استفاده میکنیم، نهالکاری سالیانه رو داشتیم. هیچ جا نگفتم ولی دوست دارم اینجا بگم، ما سالیانه بین 20 تا 30 تا نهال کاشتش رو انجام میدیم که یه جورای دینمون رو به طبیعت ادا کنیم.
واه واه چقدر جالب. البته دور از انتظارم نبود وقتی در خانواده‌ای باشین که پدرشون جناب آقای فرهاد نظری دوست باشن، فردی که اینقدر متواضع و دوستدار طبیعت و اهل فهم و درایت، مگه میشه برن سراغ درخت سبز و به اون صدم بزن؟ ضمن این که هر چقدر این چوب‌ها خشک‌تر باشن کار با اونها بهتره، پس اصلا بهتره که سراغ چوب‌های خشک برن در طبیعت، سراغ چوب تر نرن. استاد ضمن تشکر از خانم نظری دوست، پیشنهاد میدین که با کدام یک از افراد در کارگاه هم کلام بشی؟
یکی دو نفر از پرسنل هستن که هر کدومشون کارهای مختلفی انجام میدن.
بریم وارد فضای
بله بله بفرمایید. بله، سالن ما سالن تولید و آموزش. مثلا خانم خلج رو معرفی میکنم.
سکاکون خلج سلام.
خیلی ممنون. سلام.
روزتون بخیر باشه. متشکرم. خانم خلجی تجهیزات اینجا رو توضیح میدین، چی هستن، چه ابزاری، چه میز کاری؟
اینجا اره هست، اره موی هستش.
بله.
مغارها هستن.
مغار من نمیدونم چیه، بریم اون ابزارش رو به من نشون بدیم ببینم چیه.
مغار برای منبت کمانره داریم، منبت داریم، چسب چوب استفاده میکنیم، چوبای خشک استفاده میکنیم.
الان مغاری که گفتی کدوم؟ اینا مغارن؟ آها اون چیزی که چوبو خراش میده.
بله برای منبت کاری.
میخوای نوع کارشو نشون بدیم استاد؟
چنده کاریایی که انجام میشه؟
بله.
یعنی تو رشته منبت هم اینجا ما یه دست کوچیکی تو آتش داریم، اساتیدی که منبت کار هستن اینجا تشریف میرن و آموزش منبت هم میدن.
آیا یه چوبی دارین اینجا که این صدای مغار روش تراشیده بشه من بخشی از اینو ضبط کنم؟ یه چوبی که مثلا خراب نشه کارش.
این نوع منبت، منبت ضربه‌ایه، حتما باید یک چکش پلاستیکی به مغار ضربه بزنه تا بتونه به چوب غلبه کنه و مغار داخل چوب فرو بره. ولی یه سری مغارها هستن کوچیکن، تو مشت جا میگیرن، خیلی کوچیکن و اینا نیاز به ضربه ندارن. به اینا میگن مغارهای قلم، خیلی کوچک هستن و اینا با دست خیلی منبتهای ریز انجام میشه، چون منبتها هم ریز داریم هم درشت داریم.
صحیح.
منبت انقدر پا فراتر میذاره که به پیکر تراشی ختم میشه، یعنی پیکره هم میشن، یعنی با مغار و وسایل شبیه همون شروع میکنن پیکر تراشی میکنن.
خانم خلش از توضیحاتتون چه چیزی باقی مون؟
با چوب کار میکنیم و من خودم ناراحتی روحی روانی داشتم 7 سال. آره من 14 سال پیش این هنر رو یاد گرفته بودم. بعد دخترم دوباره اصرار کردم، من اومدم با آقای نظری دوست آشنا بودم، وسایل میمدم میبردم، 7-8 سال بود گذشته داشت کنار. بعد دوباره اومدم، اصلا دستم که به چوب اومد اصلا داروهای منو کم کرده دکتر و من
عالی.
توی خونم میز کار دارم و تابلوام هم تقریبا به فروش میرسه.
زنده باد. خیلی متشکرم که انقدر قشنگ و متواضعانه این قضیه رو توضیح دادید و کاملا آرامش در چهرهتون دیده میشه.
بله خیلی آروم شدم. خیلی
خدا رو شکر. هزاران آفرین. تبریک میگم خدمت شما. متشکرم. سلامت باشید. دوباره خدمت استاد فرهاد نظری دوست هستیم تا با چه فرد دیگری که معرفی میکنن صحبت کنیم.
خب ما یه قسمت دیگه داریم که بهش میگن اتاق رنگکاری.
بفرمایید. خواهش میکنم. بریم وارد اتاق رنگکاری بشیم. شرمندگی. سلام.
خانم ناصری هستن.
بله.
استاد رنگکاری اینجا. البته ایشون استاد معرق هستن، یعنی همه فن حریفی که میتونه کار خودش رو رنگ بکنه و کار دیگران هم رنگ کنه.
زنده بود.
در اصل میشه گفت چندین ویژگی استادکارانه دارن الان ایشون.
اینو بگم که شنوندگان گرم، اینجا به دلیل بوی رنگ ناچاریم صدای هواکش رو دارا باشیم، یعنی اونو نمیتونیم خاموش کنیم. سلام علیکم.
سلام.
خدا قوت. توضیح میفرمایید که کی به این مجموعه پیوستیم و کارو شروع کردیم؟
من از سال 91 برای آموزش اومدم اینجا، بعد از یه سال که آموزش معرف دیدم تقریبا یه سال بعد شروع به کار کردم اینجا.
خودتون رو کامل معرفی میفرمایید؟
من عزیزه ناصری هستم، لیسانس زیست شناسی.
خب مشغول چه کاری بودین سرکار خانم ناصری؟
تابلوهایی که هنرجوها اینجا کار میکنن یا مشتریا که از بیرون از آموزشگاه دستمون میرسه اینجا ما رنگ میکنیم تابلوها رو.
الان داشتین اینا رو رنگ میکنید؟
بله، ما زمینه و روکار رو رنگ میکنیم، ولی خب بعدم به صورت که سنباد کاری میشه، بعد اون چوب دیگه در میاد و این درزایی که خالیه میان با همه رنگ پر میکنیم.
ابزار کارتون یه قلم خاصه؟
نه، رنگ با دست،
یعنی با همین سر انگشتان روش می‌زنید؟
بله، دستکش کامل.
پس کار ظرافت خاصی میخواد؟
بله.
میرم اینجا صندلی هم ندارین، آیا باید ایستاده کار کنیم؟
بله، ایستاده کار میکنیم. حالا بین کار تایمی که میخواد انجل کنه میشینه، حالا مشکلی نیست. ولی
میخوام بگم که یعنی نیازه برای این کار ایستاده؟
بله، باید برای اینکه تسلط کامل داشته باشه باید ایستاده کار کنه.
خیلی متشکرم خانم ناصری، خدا قوتتون بده، ان شاء الله که موفق.
همچنین متشکرم
استاد، بفرمایید. خواهش میکنم.
مراحل دیگه هم مثلا الان ما رنگو که ریختیم توی زمینه ها،
بله.
خب میبینی که روش پوشیده شده و چیزی معلوم نیست. بعد بیا تو قسمت سنباده کاری که این هواکش هم که روشنده به خاطر همین تابلوها و یا آثار هنرمندا یا توریدات خودمون میاد روی میز سنباده قرار میگیره و بخش دوم کار، یعنی مرحله دوم پرداخت کاری روش انجام میشه. اینقدر سنباده میخوره تا اون رنگایی که روی کار اومده بره کنار و خود طرح نمایون بشه. رنگ ها که ریخته شده سنباده میخوره یا همسد میشن یا بالاتر میمونن. یک کار برجسته یک کار تختیه رو ببینیم. این تازه میشه 50% کار، 60% کار. مراحل بعدی اینه که ما روی این دو مرتبه پوشاننده های شفاف روی این با پیستوله میپاشیم و کار رو نمایون میکنیم، کار زیباتر میشه، چون چوب به صورت خام نمایی نداره، ولی وقتی که پوشاننده ها میان روش قرار میگیرن خیلی جالبه. پوشاننده ها میرن لای نسج چوب و یک حالت مخملی شکل به وجود میارن، یک تلالوی به وجود میارن در چوب که شما وقتی که از کنار چوب رد میشه این تلالو رو میبینین کم و زیاد میشه. اینجا میتونید بفهمید مصنوعیه یا طبیعیه.
خیلی متشکرم.
شما شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که در اون هر هفته با یکی از کارآفرینان کشورمون همراه میشیم تا در جریان فعالیت‌ها و تلاش‌هاشون قرار بگیریم. و همونطور که می‌دونید امروز با آقای فرهاد نظری دوست و همکاران هنرمندشون درباره تولید آثار معرق و منبر، ظروف خراطی شده و زیورالات چوبی گفتگو می‌کنیم.
فرد بعدی جناب نظری دوست.
خب فرد بعدی که نفر اصلی این کارگاست و پایه و ریشه این کارگاست، خانم شهلا دولتیاری هستن، همسر بنده، در خدمت شما هستن.
زنده باشید خانم دولتیاری. سلام علیکم شما و شنوندگان گرامی.
سلام همه عزیزان و شنونده هایی که گوش میکنن برنامه ما رو.
زنده باشید.
خوشحال شدم از حضورتون.
خواهش میکنم.
اسممو که همسرم گفتن توشون لطف دارن،
خیلی از شما تعریف میکردن حتی در غیابتون.
ما چون که بچه های من خیلی کوچیک بودن، پسرم که الان 38 سالش و دخترم خب بیشتر، از بچگی توی چوب بزرگ شدن، از با بازیاشون رو خودشون می ساختن و درست می کردن و بازی می کردن.
بله.
و ما معمولا از همون ابتدا با همدیگه کار می کردیم، تو کار چوبی بودیم، تو کار معرق بودیم، توی هنرستان همین رشته رو من تدریس کردم، دیگه البته بازنشسته شدیم و ما میتونیم بگیم که تمام هنرجوی که اینجا ما بهشون آموزش میدیم در همه سنین هستن. ما از مقطع ابتدایی داریم تا سنین 70-80 ساله با مشاغل مختلف. حتی استاد نجارا می اومدن پیش ما، کاتمان قرآن می اومدن پیش ما، دکتر داشتیم، روانشناس داشتیم، خانم خانه‌دار داشتیم، همکار فرهنگی داشتیم که حتی یکی از همکار فرهنگی ما با اینکه باز چند سال مدوده بازنشستگیشون گفتن چه کار خوبیه، من میرم بازنشستگی میدم و میام تو این کارو. واقعا هم همین کارو کردم. و بعضی از هنرجوی که ما داشتیم واقعا از روحی روانی دچار مشکل بودن که وقتی اینا مراجعه میکردن به ما، آموزش میدیدن، میرفتن پیش پزشکشون، درمان رو میدیدن و سوال میکنن آیا شما دکترتون رو عوض کردیم؟ میگفتن نه، ما تو این کار داریم فعالیت میکنیم. که ما به نسبت سن و استعداد و توانمندی هنرجوهامون باهاشون کار میکنیم و سعی میکنیم که از همون روزای اول طوری بارشون بیاریم که خودشون رو پای خودشون باشن و بتونن بعد از ما یا حتی در دوره که دارن با ما کار میکنن و آموزش ببینن بتونن از نظر اقتصادی مقدار مستقل باشن. ما بچه هایی رو داشتیم که حالا میگم بچه چون در سن ابتدایی بودن، هنرجوی داشتیم که در سن پایین کلی تابلو فروختن، یعنی حامیشون خانواده بودن و اقوام، فامیل، دوستان خرید میکردن و بچه رو علاقه مند میکردن نسبت به کاری که دارن انجام میدن و ارائه میدن.
خیلی از کارهای اینجا که هنرمندانه بر روی چوب انجام شده و ظرافت کار داره، خطاطی هم توش مسئله است. مثلا این خط قشنگی که رو تابلوی پشت سر شما هست، این خطاطی ها رو که انجام میده خانم دولتی؟
خب اگر باشه چه بهتر، اما نیازی نیست که حتما خطاط باشه تا بتونه تابلوی رو خلق کنه. من میگم خلق میکنه.
بله.
ما طرحامون همه آماده هست. ما توی کار خط کار میکنیم، مینیاتور کار میکنیم، طرحهای آزاد داریم، گل و مرغ داریم، طرحهای کارتونی داریم. میگم نسبت به سن و توانمندی ها ما طرحها رو ارائه میدیم به هنرجویان و کار رو انجام میدن.
خیلی عالی، خیلی عالی. اما چه توصیه‌ای دارید به کسانی که بخوان این کار رو به عنوان پیشه یا حرفه‌شون شروع بکنن؟
خب متاسفانه یه مقدار کار هنری توی مملکت ما میشه گفت هنوز جایگاه خودش رو پیدا نکرده. البته خب بستگی به علاقه و توانمندیشون داره. من الان هنرجو دارم که میشه گفت یه هنرجو که از بهزیستی میاد اینجا، خیلی توانمند نیست از نظر حرکتی یا از نظر جسمی، اما خب داره کار ارائه میده و کارش رو هم میخرن. در همه سنی میتونن کار کنن، علاقه مندی استعداد شرطه. منتها خب یه مقداری هم میشه گفت کار معرق هزینه بره. این هزینه شما اگه هر کار هنری رو واردش بشین یه هزینه اولیه داره که باید اون رو داشته باشن،
ولی حداقل خیالمون راحت